ما، رهبری ما، مراجع ما، حوزه های علمی، دانشگاه های اسلامی ما در پناه خودت نگه بدار. خدایا فرج حجت ابن الحسن در اون تعجیل بفرما، همه ما را از یاران و انصارش قرار بده. به حق کریمه اهل بیت، به حق حضرت زهرا سلام الله علیها، همه مؤمنین و مؤمنات مریض هاشون اسای شفای عاجل عنایت بفرما. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دو بامداد شنبه 17 اردیبهشت هست، رادیو معارف رو میشنوید. سخنان رجت الاسلام حسین زاده رو در برنامه بربال سخن شنیدیم که تکرارش امروز ساعت 11:30 دقیقه پخش میشه. اما اکنون روایت کتاب رو آماده پخش داریم، روایت کتاب قله دنیا که 13 دقیقه تقدیمتون میشه.
روایت کتاب بر اساس کتاب قله دنیا نوشته آقایان سید مهدی شجاعی و بهزاد بهزادپور. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران نازنین مهیمنی، معصومه عزیز محمدی، امیر زنده دلان، صدا بردار رامین آریا شکوه. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب قله دنیا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. قله دنیا حکایت عشق و شوریدگی دو دلباخته کم سن و سال به نام های علی و حمیده که شور جبهه دارن. شوری که به اقتضای سن و سالشون رنگ کودکی داره، ولی گرفتار اغراق و تسنن نشده. علی و حمید کم سن و سال اما فهمیده و مردن. قله دنیا قبل از هر چیز داستانه و بر قصه گویی وفادار. در برنامه قبل شنیدید حمید به سراغ دوستش علی رفت و گفت که برای رفتن به جبهه راه جدیدی پیدا کرده. قرار شد حمید و علی تو جعبه های کمک های مردمی مخفی بشن و همراه بارها به جبهه برن. روزی که قرار بود جعبه ها رو بار کامیون ها جعباز کنن، حمید به خاطر مشکل پاش نتونست تو جعبه مخفی بشه. اون به علی گفت که تنها بره تا خودش هم در فرصتی مناسب به اون ملحق بشه. حمید و اسقر کمک کردن و علی رو تو جعبه جا دادن و روی جعبه نوشتن آجیل مشکل گشا اعزام به جبهه. کمی بعد دو نفر زیر جعبه رو گرفتن و به سمت کامیون ها جعباز بردن و روی بارهای دیگه گذاشتن. کامیون راه افتاد و غروب مقابل قهوه خونه ایستاد. حاج عباس شد و همراهش حاجی حمومی و حسین گچکار از کامیون پیاده شدن و رفتن وضو بگیرن. بعد از رفتن اونا علی خودش از جعبه بیرون کشید و رفت وضو بگیره. و حالا ادامه روایت کتاب قله دنیا در قسمت پایانی. علی وضو گرفت و با آستین‌های بالا زده از دستشویی بیرون اومد. بعد اطراف و پایید و به سمت کامیون دوید. بعد نماز خوند و به زحمت خودش رو تو کامیون کشون. حاج عباس و دو همراهش حاجی حمومی و حسین گچکار هم یکی یکی از در قهوه خونه بیرون اومدن. علی به زحمت خودش رو تو جعبه جا داد و در اونو بست. حاج عباس به سمت بارها رفت و طناب بارها رو سفت کرد. علی وحشت زده خودش رو جمع کرد و زیر لب دعا خوند. از طرف دیگه حمید که به مغازه پدر بزرگ علی رفته بود تا خبر رفتن علی به جبهه رو به اون بده، مقابل اون ایستاده بود و یه ریز گریه میکرد.
ای بابا، تو که همش گریه میکنی، یک کلام بگو چجوری شد که علی رفت و تو رو بال گذاشت؟
قول نداشت دیگه. من خودم نتونستم برم به خاطر این پای معلولم.
این چه حرفیه حمید جان؟ خودم راحت میکنم، این که ناراحتی نداره. حالا بگو ببینم علی چجوری رفت.
با جبه.
با جبه؟
آره، تو بار کمکای مردمی پشت کامیون آجب باز.
چی؟
جاش امنه، مطمئنه، آذوقم همراش هست، جبهشم محکمه.
هنوز حرف حمید تموم نشده بود که مادر علی از راه رسید.
علی کجاست؟ رفت جبه.
چطوری؟ با کی؟
خودشو تو بار کمکای مردمی جا زد، خودم فرستادمش.
وای وای خدای من، چی داری میگی حمید؟
باش دخترم، حمید میگه جاش امنه، خوراکی هم همراش هست.
مادر علی نگران از مغازه پدر بزرگ بیرون رفت. حمیدم عصا زنان دنبالش رفت.
یه لحظه صبر کنیم بتول خانم، بتول خانم صبر کنیم دیگه.
مادر علی ایستاد و گفت
چی میگی حمید؟ علیو فرستادی رفت، خیالت راحت شد، دیگه چی کار داری؟
حمید به عصاش تکیه داد و گفت
بتول خانم، من مادر ندارم، همیشه دوست داشتم مادر داشته باشم، ولی نه مادری مثل شما. شما خیلی بیرحمی، خیلی علی اذیت کردین، خون به دلش کردین، با اینکه میدونستین عاشق جبه هست نمیذاشتین بره. من روز قیامت شکایتتون رو به خدا میکنم، میگم به رفیقم ظلم کردین، به کسی که دایی شهید شده بود، حالا هم که رفته میخواین برش گردونین. این خیلی بی‌انصافیه، خیلی بیرحمیه، اصلا من مادر به بیرحمی شما ندیدم.
مادر کنار دیوار نشست. شب بود. مادر و پدر بزرگ و حمید دور سفره نشسته بودن. پدر بزرگ برای حمید غذا کشید و گفت
خیال راحت بخور آقا حمید.
ما رو باش این همه وقت پسر گلی مثل تو داشتیم و ازش غافل بودیم.
خوبی از خودتونه، شما خیلی مهربونید. من اشتباه کردم، به شما گفتم بیرحمین، عصبانی بودم، نمیفهمیدم چی میگم.
مادر علی حرف رو عوض کرد و پرسید
معمولا کی برات غذا درست میکنه؟
خودم، بعضی وقتا هم بابام.
بیشتر بیا اینجا، ما هم که تنهاییم.
خدا علیو حفظ کنه، خوش به سعادتش. هر کاری داشتین به هم بگین، فکر کنین من علیم، سرم داد بزنین ناراحت نمیشم، مادر این دیگه.
عشق تو چشم مادر حلقه زد. حمید بلند شد و با قابلمه غذا به سمت خونشون رفت. وقتی رسید پدرش رو دید که تو حیاط غمگین روی تخت نشسته بود. پدر با دیدن حمید گفت
شام خوردی بابا؟
بله بابا، خونه بتول خانم بودم، برای شما هم شام داده، اینهاش تو این قابلمه است.
دستش درد نکنه، حالا تو هم مثل من تنها شدی بابا، تو موندی و همدمت رفت، حالا میفهمی که این همه سال من بعد مادرت چی کشیدم. آدم تنها که میشه بدخلق و پرخاشگر میشه بابا، الکی میخواد سر بچهش داد بزنه و با رفیقش دعوا کنه، دلش میخواد همش نق بزنه.
حمید که متوجه حال و روز پدرش شد حرفو عوض کرد.
بابا شما تا حالا تو جنگ بودی؟
نه بابا جون، من سربازی هم نرفتم.
فکر میکنی میذارن علی سوار تانک بشه؟
حالا که نه، ولی بزرگتر که بشه چرا؟
حمید تو فکر رفت. حمید و اصغر سوار دوچرخه بودن. اصغر به زحمت پا می زد. علی سوار تانک بود و با صلابت پیش می رفت. حمید رو به اون کرد و گفت
نگهدار علی، نگهدار، ما را سوار کن. مگه بچه بازیه؟ تانکه، تانک میدونی چیه حمید؟
تانک و دوچرخه کنار هم پیش رفتن تا به سربالایی رسیدن. دوچرخه چپ کرد و حمید و اصغر زمین خوردن. علی خندید و به راهش ادامه داد. کمی جلوتر به اوسقدیر رسید که تو سنگر موتوری ایستاده بود و سنگر موتوری و مثل مغازه دوچرخه سازی شهر تزیین کرده بود و دوشکایی و مثل دوچرخه نوار پیچی میکرد. علی از کنار اوسقدی رد شد و به تپه‌ای رسید که پدر بزرگش با کمون حلاجیش بالای اون نشسته بود. علی به پدر بزرگ نزدیک شد و گفت:
خدا قوت بابا بزرگ.
سلامت باشی پسرم.
خط عراقی ها کدوم طرفه؟
از این کانال بابا. هی علی جلوت نگاه کن.
یه دفعه علی با تانک تو کانال افتاد. علی از خواب پرید و دید کامیون حاج عباس تو دست انداز افتاده. از خوابی که دیده بود خندش گرفت. از سوراخ جعبه به بیرون نگاه کرد. سپیده زده و تابلوی دو کوه معلوم بود. چند نفر آخرین جعبه رو از پشت خاور رو زمین گذاشتن. سه تویوتا منتظر بارگیری بودن. مسئول تدارکات رو به راننده تویوتاها کرد و با اشاره به بارها گفت:
اونا خوراکیه، کنسرو، آجیل و نون خشک. اونا هم لباس زیر و پوتینه، اونا هم وسایله. خوراکی‌ها رو ببرید تدارکات.
همه ی وسایل بار سه تویوتا شد. کمی بعد هر سه تویوتا مقابل تدارکات ایستاد. چند نفر بیرون اومدن و جعبه ها رو پایین بردن. بعد دست به دست کردن تا تدارکات. جعبه اول رو باز کردن، پر از نون خوش بود. یه نفر نونا رو برداشت و تو قفسه ای جا داد. جعبه دوم پر کنسرو بود که توی قفسه چیدن. جعبه سوم کمپوت و جعبه چهارم خورما بود. همین که جعبه پنجم رو باز کردن، دست علی با رضایت نامه بیرون اومد.
رضایت نامه دارم، ایناش.
کسی که جعبه رو باز کرده بود با وحشت چند قدم عقب رفت.
نترس بابا، رضایت نامه دارم.
همه با تعجب به علی نگاه کردن. کمی که گذشت چند فرمانده گردان از راه رسیدن و با تعجب به علی نگاه کردن. حاج عباس، حاج حمومی و حسین گشکار هم ایستاده و با تعجب به علی زل زده بودن. همه مونده بودن با اون چی کار کنن. حاجی حمومی گفت:
بچه‌ای که تا اینجا خودشو رسونده دیگه بچه نیست، مرده.
حاج عباس دنبال حرف اونو گرفت:
مادرش از ته دل راضی بوده، من میدونم.
حسین گشکار هم گفت:
وقتی برگشتیم به مادرش خبر میدیم که نگران نشه.
علی با قیافه مظلوم و با حالتی ملتمسانه به فرمانده ها نگاه میکرد. کمی که گذشت فرماندهی که معلوم بود ارشده حرف آخر رو زد:
واسش پلاک بزنید.
با شنیدن این حرف برگه یه رضایت نامه از دست علی افتاد و صورتش از خنده گل انداخت. دوستان عزیز، آخرین قسمت از روایت کتاب قله دنیا رو شنیدید. لطفاً هر نظری درباره این برنامه دارید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. تا برنامه بعد و آغاز روایت کتابی دیگر، خدا نگهدار.
ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست،
اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید. استحضار دارید در این مجموعه برنامه ها موضوعی که با هم دیگه گفتگو میکنیم موضوع اخلاق هست. ما در این برنامه ها به کلام استاد محمد حسن الهی فضائل و رذائل اخلاقی رو پیدا میکنیم، راه های درمان رذائل و تقویت فضائل رو هم استاد از لسان روایات و آیات قرآن برای ما مطرح میکنن تا انشالله ما بتونیم در سایه عمل به این آموخته هامون یک زندگی شاد، سراسر محبت و سراسر شادی رو هم برای خودمون و هم برای اطرافیانمون و هم در جامعه خودمون جاری و ساری بکنیم انشالله. در دو برنامه گذشته موضوعی که با هم دیگه صحبت کردیم موضوع عذرخواهی بود. چند تا اصل رو در موضوع عذرخواهی ما یاد گرفتیم. اصل اول اینه که چون ما صاحب عزتیم از جانب خدای تبارک و تعالی، نباید عادتمون بشه هی بخوایم خطا بکنیم و عذرخواهی بکنیم، به خاطر اینکه عذرخواهی عزت نفس انسان رو تخریب میکنه و عزت نفس انسان رو خراب میکنه. مؤمن عزیزه و این حرمت رو باید نگه داره، این عزیز بودن رو باید حفظش بکنه. یک ملاک به ما دادن استاد، فرمودن که مؤمن اشتباه نمی کنه که مجبور باشه عذرخواهی بکنه، ولی منافق هی اشتباه میکنه و هی عذرخواهی میکنه. به این معنا انسانی که عذرخواهی زیادی داره معلومه که لغزش هاش زیاده، و انسانی که لغزش های زیادی داشته باشه نشون دهنده اینه که در وجودش ریشه هایی از نفاقه. یکی از آسیب ها و آثار عذرخواهی بیمورد و عذرخواهی زیاد به این معنا بودش که انسان نشون دهنده نفاق در وجود انسانه. چرا انسان ها دوچار لغزش میشن؟ چرا انسان ها دوچار عذرخواهی زیاد میشن؟ استاد گفتن که ما ها یا در بلا گرفتار اشتباه میشیم یا در خوشی ها. باید مراقب باشیم که در خوشی به مستی نیفتیم و مراقب باشیم که در بلا و سختی هم به سستی گرفتار نشیم و بخوایم فرصتی ایجاد بکنیم که لغزش داشته باشیم و بعدش بخوایم عذرخواهی بکنیم. انسانی که خیلی بیش از حد عذرخواهی میکنه، این نشون دهنده اینه که برای عزت نفس خودش و اون چیزی که خدا بهش عنایت کرده جایگاه و ارزشی قائل نیست. تو این برنامه هم میخوایم یه مقدار بیشتر در خصوص آسیب‌های عذرخواهی زیاد، شرایطی که داره. حالا ما بعضی وقتا عذرخواهی رو با بعضی از صفات‌های خوب و بعضی از صفات‌های غلط اشتباه می‌گیریم که حالا انشالله تو فواصل برنامه بیشتر با هم صحبت می‌کنیم. ابتدا عرض سلام دارم خدمت استاد محمد حسن الهی و تشکر می‌کنم از اینکه این برنامه هم در خدمت شما است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باش. حالا در خصوص عذرخواهی صحبت می‌کردیم. بعضی وقتا عذرخواهی با تواضع اشتباه میشه. طرف آدمی که مثلا زیاد میخواد نشون بده که متواضعه، هی دنبال اینه که این معذرت خواهی بکنه. بعضی موقع ها عذرخواهی نکردن اشتباه میشه با حفظ عزت نفس. طرف میگه خب من الان اینجا این خطایی که مرتکب شدم، حالا عمدن و سهوانش نمیگم، این خطایی که مرتکب شدم الان بخوام عذرخواهی بکنم، طرف مقابلم نسبت به من جسارت پیدا میکنه یا من کوچیک میشم. اینا رو چجوری تمیز بدیم؟ اینا رو چجوری بفهمیم؟
ببینید، من میخوام یه مقدار دامنه بحث رو وسیع‌ترش کنم.
بفرمایید.
از اون محدوده، اصلا عذرخواهی رو الان به عنوان یه ابزار ازش استفاده میکنه. یعنی چی؟ اصلا خیلی جاها بحث اشتباه کردن نیست، رفع سوء تفاهم، ساکت کردن یه جمع. اصلا اون کسی که اومده داره عذرخواهی میکنه هیچ کاره است، یه تشفیه، یه آرامش، اینا رو نباید قاطی کنیم.
درست.
اینا توی محدوده بحث ما نیست، یه تاکتیکه. طرف سیاست مداره، میدونه الان اگه بیاد عذرخواهی بکنه هزینه این اتفاق پایین میاد. همین، نه اصلا خطار این کرده نه به این مربوط میشه. ببینید، پس یه ابزاره.
درست.
ابزار برنده ای هم هست. خیلی به جهت همین راضی میشن، میگن خب خوب شد. اونا بعدشون نمیاد دیگه.
یه نوع سیاست دیگه اینجا.
بعد تو سیاست، حالا عذرخواهی تو سیاست. ببین مثلا ما تو عذرخواهی معلوم باید بکنیم از چه عذرخواهی میکنیم. آقا من معذرت میخوام. خب چی؟ کدوم قسمتش رو؟ من بفهمم که شما به اشتباهت پی بردی، برای کدام اشتباهه؟ یعنی مسئولیت کامل عمل و رفتارم رو به عهده میگیرم. عذرخواهی معناش اینه. بعضی اصلا شونه خالی میکنن، میگن به ما مربوط نیست. بعضی ها میان عذرخواهی رو معامله قرار میدن. ببینید، خب صداقت توش نیست. ما میخواییم توی عذرخواهی صداقت باشه. برای همینه تو اون معامله شرط و شروط میذارن. من به شرطی عذرخواهی میکنم که شما هم عذرخواهی کنی. این که تو بحث ما نیستین. پس شکلیه، یعنی شده عذرخواهی ولی شکلیه، بده بستونه.
درسته.
خب ما اومدیم یه امر کلی رو شکل دادیم، یه خود عمیق با مسئله روبرو شدیم، عزت نفس رو پیش کشیدیم، مقام مؤمن رو آوردیم وسط، گفتیم شرک به خداست، اومدیم بین مؤمن و منافق تفاوت قائل شدیم. گاهی مثلا عذرخواهی میشه، طرف عذر رو نمیپذیره، یه جهتش اینه که میخواد دو روز بگذره، یعنی درست تنبیه نشده. ولی تو رفتارای خودمونه دیگه، ولی تو لسان روایت این نیست. همین که احساس کردی طرف پشیمانه دیگه، نذار بشکنه. حالا اونم باز یه دلیلیه براش ها. ببینید، اگر من اومدم مثلا، بنده اینجوری مثال میزنم، من میگم مردم صدقه بدید، مردم به معتاده هم اتفاقا صدقه بدید. همین که شما میگی معتاده، به اونم صدقه بدید، نگو این فلان. چرا؟ اینو من میگم، این معتاده الان اگه دید این مقدار پول مشکلش حل کرد، دیگه نمیره دزدی کنه. الان با 10,000 تومن شما مشکلش حل شد، با 2 تا 10,000 تومن. ولی اگر این داده نشد بره بره دزدی، 1,000,000 تومان میدزده، بعد ناامن میکنه یه محله رو.
خب خود معتاد ناامن هستش دیگه.
خب حالا اون یه آسیبه دیگه.
حالا منم بیام مثلا به هوا این که این خوام او رو کمکش بکنم، از یک آسیب بزرگتری جلوگیری بکنم، عادت نمیشه برای
حالا ما داریم این کار میکنیم. ببین هزینه هایی که دولت داره میکنه چندین برابر اینیست که ما فکر میکنیم. ما اصلا اگه درست خرج کنه به اینجا نمیرسه.
درست.
یعنی اگه درست خرج بشه آسیب اجتماعی دیگه.
بله، آسیب
اجتماعی. خب این آسیب اجتماعی، اینم مریضه، من میام تو همون مرض نگهش دارم، رسیدگی بهش بکنم
و کمکش هم بکنم که بعد
اینه بشه. اینجا هم همینه، من میخوام بیام بگم که این فرد الان تو وجودش لغزش پذیر شده. و از اون بر عادت کرده به عذرخواهی، لغزش هاش هم داره براش عادی میشه. من نذارم اینجوری بشه. اینو داره اسلام جلوشو میگیره، یعنی تقریبا میشه لوده.
یعنی اسلام از این که میگه زیاد عذرخواهی نباید
اینه.
کرد،
میخواد لوده نشه طرف،
لغزش عادی نشه. آره، لوده نشه،
زیاد نشه. یعنی این اهل حکمت بشه، بفهمه که داره خرابکاری میکنه و این خرابکاری چیزی نیست که شما بخوای با یه عذرخواهی سرتش هم بیاری. هزینش خیلی بالاتر از اینه. ببینید شما توی تعبیر روایت که حضرت به حارث همدانی نامه نوشت امیرالمومنین، باز دو تا نکته رو حضرت اینجا تأکید داره. وحذر، پرهیز کن، کل عمل، از هر کاری که اذا سئل عنه صاحبه انکره. خب من میرم الان یه کاری میکنم که نباید میکردم، شنی بوده، میدونم بده، خب الان از من میپرسم و باید انکار کنم. کارتو به اینجا نبر که یه کاریه که تو یه ساعت بعد انکار میکنی الان انجام بدی. دیوار انکارم که ماشاءالله
بلند
بلند. ولا تجعل ولا تجعل ارذک غرزن لنبال القول. آقا آبرود خیلی قیمتیه، تو دهن مردم نیفت که مردم هرکس یه چیزی بهت بگن. جایگاه تو حفظ کن.
یادم لوس بشه دیگه جایگاهی نه.
آه نیست، اتفاق نمیفته. به بهانه این که من یه چیزی به نام عذرخواهی دارم موجه کرده منه که خطا کنم.
درسته، الان این کار
خطا اون شد دیگه. پس من یه پشتوانه بر خودم درست کردم، فکر کنم هزینه‌شو دارم میدم.
خیالم راحتی که دیگه.
خب هزینه نیستین که، شما داری نابود میکنی خود.
یه چیز بزرگتری رو دارم از دست میدم.
دارم از دست میدم. چرا؟
عزت نفس.
عزت نفس. ببینید همه اینا برمیگه تو تربیت. ما قالب تربیتیمون یه شکل دیگه از باید عوض شه. مثلا دارم میگم ما مناعت. ببینید
مناعت تب.
مناعت تب. این که من چشم به دست مردم نباشه. مال هر کس برای خودش باش. اگه خدا به منم داده و من رفتم داره. ولی آقا این آقا ماشینش فلان. شما میرن چقدر ماشین تو جاده است. فرض کنید این آقا نشسته تو پراید. چقدر قصه میخوره تا تهران میره. اینا ندارم، اینا ندارم، اینا ندارم، اینا.
چی میشد خدا منم میدن از اینا.
شما هر چقدر بری بالا، بالاتر از تو هست.
بله.
خب پس من بیام اینجا خطاهامو کم کنم. اون همون خوشی که عرض کردم به شما.
خوشی نیفتم.
بله تو اون جلسه سختی هم همینه. نیام برای خودم این رو شکل بدم بگم که نه. لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. مؤمن عقل نداره ذلیل کنه نفسشو. پرسید که به ما یذل، چجوری این اتفاق میفته؟ حضرت هم یدخل فی ما یعتذر، یه کاری میکنه که باید عذر بخواد.
چقدر مهمه کاری نکنم عزت نفس.
ببینید مثلا الان دارم میگم، الان مثلا ببینید شما یه نفر میره مهارت یاد میگیره، مثلا میتونه لحیم کاری کنه، همین آدم میره رانندگی هم یاد میگیره، همین آدم میره دوچرخه سواری هم یاد میگیره، همین آدم میره فلان مسابقه هم فلان ورزش هم یاد میگیره. شما مجموعه اینا رو توی نفر شما میبینید، میگید خیلی آدم فوق‌العاده‌ایه، چقدر مهارت‌های وارده. توی معنویت هم همینه. این کسی که یه دونه دروغ تا حالا نگفته، این کسی که یه دونه غیبت تا حالا نکرده، این کسی که یه لغزش نداشته که به خاطرش عذرخواهی کنه، مهارت‌های خیلی بالایی تو وجودش شکل گرفته. بیشتر تو خونه. ببین ما تو خونه، خونه دیگه محدود دیگه، مثلا صدا رو نمیشه خیلی بلند کرد که تو خونه. ما چون همیشه هم با همیم، خیلی چیزا اینجا عوض میشه. این قضیه نبود لغزش و نخواستن عذرخواهی تو خونه خیلی نمود داره.
بله تو.
خب بچه هم باید همینو یاد بگیرن. مثلا دارم میگم، طرف رفته حمام، آقا رفته میگه حوله بدید. آقای عزیز حوله رو من داشتی میبردی؟ علمی هم ندارن که اون خانم این کار بکنه ثواب بهش میرسه، ولی چقدر خوب بود میبردی، این سوال رو نمی کردی. این چقدر ساده.